بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعين. بعد از این که حضرت فرمودند که خداوند کثرت رو و تعداد زیاد رو مذمت کرده و قلت و کم بودن رو مدح کرده، بعد می‌فرمایند که یا هشام ثم ذکر اولی الالباب به احسن ذکر، صاحبان عقل را به بهترین نوع ذکر خداوند ذکر کرده و اونها رو زیور داده به بهترین زیورها. خب قبلا هم گفتیم، مجددا میگیم، بنای ما چون بر این هستش که انشاءالله سعی کنیم کل اصول کافی رو بخونیم، وقتی انسان میخواد دور کنه کتابی رو به طور مفصل، دیگه ورود به جزئیات درست نیست، هم خسته میکنه هم طولانی میکنه کار رو، اون فضای کلی از دست میره. و الا در عبارت قبلی که رجلون من آل فرعون یک توم ایمانه، خیلی مطالب زیبایی هست که این کی بود. قال رجلون مؤمنون من آل فرعون، یک رجل مؤمنی از آل فرعون بود که این ایمانش رو کتمان میکرد. یعنی حضرت دارن میگن قلت دیگه، این یه نفر بود در بین اون همه جمعیت. خب حالا این شخصیت کی بود؟ خب خیلی مطلب هست، ما ورود پیدا نمی کنیم، باید در جای خودش، وقت خودش، وقتی تاریخ انبیا، تاریخ امتهای گذشته یا تفسیر این آیه که انسان برسه، اونجا اون مسائل رو توضیح بده. الان در کتاب عقل ما میخوایم کلیت اون مطالبی که امام به هشام فرمودن در ارتباط با عقل رو بررسی کنیم. یا الان در همین فقره که این جلسه بهش رسیدیم، میفرماد که خداوند صاحبان لب و عقل رو به بهترین نوع ذکر، زیباترین ذکر ذکر کرده و به زیباترین زیور زیور بخشیده و زینت بخشیده. چی فرموده؟ فرموده یؤتی الحکمت من یشاء، خداوند حکمت را میدهد به هر کس که میخواهد. یعنی صاحبان عقل و صاحبان لب، خداوند اینها را حکیم نامیده. میفرماید این بهترین ذکره، بهترین زینته. خب این مدح حکمت هم هست دیگه. خب اگر بخوایم اینجا ورود پیدا کنیم، باید وارد بشیم فرق حکمت با عقل چیه، روایات حکمت بررسی بشه، روایات عقل بررسی بشه، رابطه اینها با هم دیگه بررسی بشه، ببینیم که چرا اینجا ما همین مقدار کار داریم. حکمت یک وصف خیلی مهم نیست، همین مقدار. یه ورود تفصیلی به مسائل پیدا نکنیم که سریعتر بریم جلو. اون کلیته، به قول عرب ها میگن که اون هیکل عظمی، هیکل استخوانی. یعنی شما وقتی یک بدنی رو میخواییم بشتیم، اون چارچوب اصلی شو، چارچوب اصلی کتاب العقل ما میخواییم بررسی کنیم. نمیخواییم وارد تک تک احادیث بشیم، هر چی در ارتباط با اون حدیث میدانیم بگوییم یا میشود فهمید بریم بررسی کنیم بیاریم بگیم. و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرن کثیرا، همین خیلی مهمه، کسی که به او حکمت داده بشود خیر کثیر داده شده. حالا یک نکته اینجا بگم برای تنوعش بسان، آیا واقعا ما اجازه داریم اینو فکر بکنید روش ها به صورت انسان آزاد، نه طرفدار این طرف نه طرفدار اون طرف، هیچ، آیا این کار درسته که ما این آیه رو برداریم بگیم خب یؤتی الحکمت من یشاء، خدا حکمت را به هر کسی میخواهد میدهد و هر کس به او حکمت داده بشود خیر کثیر به او داده شده، و ما یذکر الا اولو الالباب، و متذکر نمیشوند مگر صاحبان عقل. ما این آیه رو برداریم بگیم مراد از این حکمت اینجا همین حکمتیه که در حوزه علمی خونده میشه و فلسفه است و اینا، هر کس فلسفه میخونه حکمتی که قرآن فرموده بهش داده شده و خیر کثیر. این کار درستیه یا نه؟ اینو روش فکر بکنه. این مثلا تفسیر به رأی نیست، قرآن انسان بکشه سمت خودش. مثلا میگم مثلا که علمی مثلا مطرح است به نام علم منطق، مثلا بعد کلمه منطق تو قرآن هم بیاد بگه خب این منطق همون منطقه. این که اصلا این حکمت چیه؟ ضمن این که ذیل این آیه توضیح داد، یعنی دقیقا ذیل همین آیه ما فهمیدن حکمت چیه. اونن الحکمت و معرفت الامام، حکمت معرفت امام هست که هر کس بهش داده بشه خیر کثیر بهش داده شده. و حکمت در روایات خیلی مطرحه که تعریفش، روایات دیگه، آیات دیگه. خب بعضی اینو فرمودن که آوردن در همین فلسفه، مثلا اول کتاب فلسفی خودش گفته که اینا رو هر کی بخونه اینا همون حکمتی که قرآن فرموده. خب این حالا یعنی سوال برانگیز آخه چرا؟
که اونجا که اصلا صحبت از کلام میشه مثلا بگید پس میگه به کلام همون.
آفرین.
اینجا یک اسم قراردادیه.
بله. یه اصطلاح مربوط به یک زمان، یک عصریه. نه اینکه قرآن نازل به اون اصطلاح باشه که. قال و قال و خداوند فرموده است که والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. خدا راسخون در علم رو هم توصیف کرده به صاحبان لب. پس خداوند صاحبان عقل رو در قرآن این همه مدح کرده.
تذکر نمییابند جز خردنده. یعنی چی تذکر نمییابند؟
یعنی این صاحبان عقل هستن که میتونن از این مواردی که الان مثلا در قرآن ذکر میشه بهره ببرن. صاحبان عقل هستن که میفهمن حکمت چقدر مهمه. صاحبان عقل هستن که ارزش راسخین در علم رو میفهمن. یا به این معنا، یا اینکه خود اون راسخین در علم همون صاحبان عقل هستن که متذکر میشوند، یعنی عبرتگیر هستن، نکته فهم هستن، فهیمن. خب یک نکته اینجا به عنوان مقدمه بگم، باز سریعتر میخونیم میریم جلو. نگاه کنید، گفتیم یک قوه درک و تمییز و جدا کردن حق و باطل خداوند به انسان ها داده. به این قوه در روایت اطلاق میشود عقل. عقل یعنی قوه ای که به وسیله اون قوه و اون مدرک، وسیله درک، ما میفهمیم چه چیزی حق است چه چیزی باطل است، کدام یکی برهان است کدام یکی جدل است. درسته؟ خداوند این قوه را برای چی به ما داده؟ اون غرض نهایی چیه؟ که ما این رو بعد از اینکه فهمیدیم حق چیه باطل چیه، بریم طرف باطل؟ نه دیگه، بریم طرف حق. درسته؟ وقتی این قوه را استفاده کردی برای طرف حق، یعنی به مقصد خودش رسید، باز اسمش عقل. گفتیم بسیاری از روایات بر اساس اون غایت اسمو میذارن عقل. این تو ذهنتون باشه، میرسیم در روایات جاهایی که خداوند داره مدح میکنه، بشارت میده این جمهور، این برای این یعنی که اون قوه رو داره در راه درستی استفاده میکنه. این تو ذهنتون باشه، یادآوری جلسه قبل هی در این روایت مکرر بهش میرسیم. بعد خداوند، بعد امام کاظم علیه السلام آیات دیگر رو فرمودن، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب و آیات دیگه ما نمیخونیم دیگه. درست شد؟ اجازه است که نخونیم یا بخونیم تک تک آیات؟ و قال افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما. آیا کسی که علم پیدا میکنه که این قرآن حقه مثل کسی که کور هست؟ هست کور هست اینجا دیگه گفتیم باز هیچی؟ نه، یعنی کسی که نمیفهمه این قرآن حقه، یعنی اصلا به سن تکلیف نرسیده، عقل اصلا نداره، نه خودشو میزنه به نفهمی، میشه مثل انسان اعما. بعد انما یتذکر اولو الالباب، این صاحبان لبن. پس عاقل بصیره. عاقل یعنی کی؟ یعنی کسی که عقلش رو در مسیر درست استفاده می کند بصیر است. عقل رو در اون راهی که برای اون راه خلق شده استفاده می کند او بصیر است. کسی که عقل رو در جهت مخالف به کار می اندازد اون کور است. این منطق قرآن. و قال و خداوند فرموده امن هو قانتون آنا اللیل، آیا کسی که قنوت میکند، خضوع میکند در نیمه های شب، ساجدن و قائمن، در حال سجده، در حال قیام، یحذر الاخره، از آخرت تحذیر دارد، از عذاب خدا میترسد، و یرجو رحمت ربه، امید به پروردگار دارد، به رحمت پروردگار دارد. بعد خدا میفهمد قل، خب پیغمبر بگو، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند مساویند؟ یعنی کسانی که از این امور اخروی پند میگیرند و نتیجهش این میشود که نماز شب میخوانند، به مردم ظلم نمیکنند، کار بد نمیکنند، آیا اینها با کسانی که پند نمیگیرند مساوی است؟ انما یتذکر اولو الالباب، صاحبان لب تذکر میگیرند از این نصیحتی که ما در قرآن کردیم. یعنی صاحبان لب یه دفعه به خودشون میان، قلبشون نرم میشه، میگن پس ما باید جز کسانی باشیم که نماز شب میخوانیم، عبادت میکنیم، امید به رحمت پروردگار داریم، خوف از عذاب جهنم داریم. این حال که درش ایجاد میشود، اگه این حال درش ایجاد شد، این صاحب لبه، صاحب عقله. این اون عقلی است که امام دارن مدح میکنن. چرا بنده هی دارم اصرار میکنم، هی دارم تاکید میکنم؟ چون کلمه عقل یک کلمه ایست که در عرف ما کلن یک معنای دیگه ای داره در ذهن ما و در ادبیات ائمه یک معنای دیگری دارد. عقل در ذهن ما و در عرف ما از بچگی، نوجوانی، کتاب ها همیشه صرفاً یک قوه تشخیص، یک قوه تدبیر، یک اسمشو من میزنم زرنگی. هر کس زرنگه عاقله، هر کس خوب دو تا چهار تا میکنه عاقله، هر کس برای آیندهش برنامه ریزی میکنه، تدبیر میکنه عاقله. این مطلق، این حالی که طرف میتواند تدبیر کند، تقدیر کند، یعنی اندازه گیری کنه، حساب و کتاب داشته باشه، برنامه ریزی داشته باشه، هدف داشته باشه، اسم این انسان رو میزنن عاقل، در حالی که اینطور نیست. چه بسا این انسان کاملا از نظر منطق روایات و آیات جاهله. چرا؟ چون اون قوه و پتانسیلی که خدا بهش داده داره در جهت خلاف بندگی خدا یا بی ربط به بندگی خدا استفاده میکنه. این نمیشه عاقل. عاقل کسی است که وقتی این آیات برای او خوانده می شود متذکر بشود، انما یتذکر و اولو الالباب. این عاقله. عاقل کسی است که میفهمد باید تمام قوای وجودی خودش در راه بندگی خدا استفاده کنه و اون سمت حرکت کنه. عاقل کسی است که از این درخت و از این پدیده ها و از این عمرش و از این جوانیش و از امکاناتی که داره و اینها همه در راه عبرتگیری، تذکر گرفتن، رشد، تقرب به خداوند در این راه استفاده می کند. این می شود عاقل. شما الان سیر این حدیث شریف رو که نگاه کنید تماما می بینید هی عاقل داره اطلاق به همچین شخصیت هایی می شود، شخصیت های مثبت، شخصیت های معنوی. به خاطر همین عقل و عاقل با عبد و عبودیت گره خورده در منطقه اهل بیت. ما اگر می خواهیم بریم سراغ روایات و آیات و تعریف عقل را به دست بیاوریم، باید اون پیش زمینه ذهنی که در ارتباط با عقل داریم ابتدا کنار بذاریم، بریم ببینیم اینجا عقل رو دارن چطور معرفی میکنن. این اون لغتیه که ما میگوییم که اهل بیت باید لغت رو هم تعریف کنن. یعنی شما یافتت از کتب لغت و از عرف زندگی خودت رو باید عرضه کنی به قرآن. مثل همین که گفتم، مثل همین کلمات، منطق، کلام، فلسفه، حکمت، حدیث، تفسیر، رأی، عقل، استحسان، قیاس. مثلا قیاس در عرف یک معنی مذمومی نیست. قیاس داره یک چیزی با یک چیزی مقایسه میکنی نتیجه میگیره، اصلا کلش انسان داره این کارو. اما قیاس این میخوای ببینی معناش از نظر آیات و روایات چیه، چون تو نمیتوانی آیات و روایات را با اون دریافت خودت از لغت که از هم دوره های خودت گرفتی، هم سن و سال های خودت گرفتی معنا کنی. باید اون یافت خودت رو بذاری کنار، بیای ببینی در روایات قیاس معنای مذمومی دارد یا ممدوحی. درست شد؟ عقل برای مذمومه دیگه. قیاس خیلی مذمت شده.
چه معنی
داد قیاس بفهمی برن؟ قیاس یعنی که با سرمایه های یافتی خودت، اون چی که خودت داری از عقل و تدبیر و هر چی که داری، بری و مطالب دینی رو بخوای بفهمی. مثلا مثال میزنم، بگی خب حالا که خروج منی غسل میخواهد و خروج بول چند قطره آب میخواهد که پاک بشود و نجاست از من بره، پس منی نجاستش از بول بیشتره. داره که اینجوری نیست، کاملا بالعکسه، بول نجاستش از منی بیشتره. درست شد؟ و و امثال اینجور امور. بخوای با اینها نتیجه های دینی بگیری،
با اهل اول من خاص ابلیس،
ابلیس میبینی قیاس مذمت شد. حالا بحث ما قیاس نیست، میخوام بگم این لغات رو باید رفت. مثلا قرائت، یک لغتی، قرائت، قرائت یعنی چند در ما این خوندن، در لغات اهل بیت خوندن نیست، قرائت گره خورده با فهم، اصلا گره خورده. یعنی قرائت که می کند یک درجه بالا می رود. این نه یعنی آیه می خواند، اصلا این نیست. حالا سر جاش باید اینا بحث بشه. اقرأ کتابک، کتابتو بخوان، نه یعنی بخون، یعنی نگاه کن هاشم بفهم، قشنگ درک میکنی مطلب رو. کتاب اعمال خودتو که می خونی چطور علم داری کامل به اطراف ماجرایی که داری می خونی؟ قرائت قرآن یعنی این. ولی خب قرائت چون آمده در لغت عرفی و در این لغت عرفی صرفاً همون خواندن تنها معنا شده، قرائت اینجور معنا شده. حالا که قرائتی نیست، قرائتی که با خودش برکت می آورد، با خودش رحمت می آورد، با خودش تقرب به خدا می آورد، اون قرائت قرائت است. قرائتی که اینا رو با خودش نداره لعنت به خودش میاره. رب تال القرآن و قرآن یلعنه، چه بسیار تلاوت کننده قرآنی که قرآن داره لعنتش میکنه و امثال اینجور روایت. پس این خیلی مهمه. حالا این که بنده هی تاکید دارم که آقا این آیاتی که امام دارن میارن و با اون به اضافه اون نکته که اولش یا بعدش میفرماید، اینا میخوان تعریف عقل رو اصلا تو ذهن جا بندازن. اولا که عقل چیست، عاقل کیست، نگاهت در اطرافت پیرامونت که میخوای فردی رو تعریف کنی عاقل به چه معناست. عقل یک کلمه بسیار مقدس نورانی است که غیر از بر اهل حق قابل تطبیق نیست، الا اینکه بله مشخص باشد با قرائن که عاقل به این معنا نه کسی که عقل را به کار انداخته در جهت بندگی خدا، صرفا قوه تمییز و تشخیص حق از باطل. حق از باطل میتونه تشخیص بده، حالا باطل انتخاب کرده، اون قوه‌ای که داره اسمش میذاریم عقل، اما به لحاظ استفاده‌ای که از اون قوه کرده اسمش رو نمیذاریم عاقل. توجه کردین؟ این
یعنی ایدئال اینه که ما تمام تعاریفمون رو اینجوری تطبیق بدیم حتی تو کار عرف و روز نره یا نه؟
نه، یعنی که زندگی عرفی نکنیم، زندگی عرفیمون رو داریم، استفاده های عرفی خودمون هم داریم، اما وقتی میخوایم اونها رو، وقتی میخوایم بیایم در حساب سر سفره دین یک برداشت دینی کنیم، دیگه اونها رو نباید بیاریم، نسبت به دین نباید بدیم، مگر اینکه احراز شده باشه برای ما که این لغت که در عرف به این معناست در منطقه اهل بیت هم به اون معناست، به همون معناست، داریم از این چیزا، مثل بیع خرید و فروش، کلمه قرآنی دیگه، احل الله البیع و حرم الربا. بیع چیز، بیع همونی که بین مردم خرید و فروش و داد و ستد که انجام میشده. خیلی کتاب انزلناه الیک، و خداوند فرموده از این کتابی که ما نازل کردیم به سوی تو مبارکون، این کتاب خیلی مبارکه، پر برکته. چرا نازل کردیم؟ لیدبرو آیاته، برای اینکه مردم تدبر کنن در آیات این قرآن. حالا تدبر کنن چه کسانی بهره میبرند، سود میبرند، نه اینکه صرفا درک میکنن معانیشو. خب فخر رازی هم درک میکنه، اینجوری نیست، حق از باطل با همین قرآن تشخیص میدن، وهابی هم درک میکنن، جبریون و معتزله و اشاعره اینا همه درک میکنن، اما و یتذکر اولو الالباب، اون کسی که این آیات باعث تذکر او میشود و این آثار رو روی آثار مثبت خودشون، برکت خودش رو روی این فرد قرار میدهد، اون اسمش اولو الالبابه. پس میبینید خداوند اهل عقل و اهل لب رو به بهترین وصفها وصف کرده، صفات بندگان خاصشه دیگه. و بعد میفرماد و قال ولقد آتینا موسی الهدى، ما عطا کردیم، دادیم، بخشیدیم به موسی هدایت را، و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب هدى، و به وراثت گذاشتیم در بین بنی اسرائیل کتاب را به عنوان هدایت، و چی؟ و ذکر را لأولی الالباب، این کتاب را به وراثت گذاشتیم که موجب تذکر باشد برای اولو الالباب. و قال و ذکر فان الذکر تنفع المؤمنین، یه معنایی میخوان بفرمان که عقل با ایمانم گره خورده، تذکر بده، چرا که تذکر برای مؤمن مفید است، برای مؤمن مفید است، درست شد؟ همونجور که برای عاقل مفید. یا هشام، ای هشام، خداوند تبارک و تعالی در قرآن فرموده است ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب، قلب یعنی عقل، حضرت فرمودید عقل، قلب یعنی عقل، اینها تذکر است برای کسی که عقل داشته باشد. یا خداوند فرموده لقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم، حضرت فرمود الفهم والعقل، ما به لقمان موجود حساب عبد خیلی ممدوحه دیگه، مورد حمد و مدح و اینهاست. این چی بود؟ این فهم داشت و عقل داشت، یعنی به کار میگرفت آنچه میفهمید حق است، یه چیزی میفهمید درسته عمل میکرد بهش، میشه عاقل. ای هشام، لقمان به فرزندش میگفت، لقمان حکیم به فرزندش چی میگفت؟ میگفت که تواضع للحق تکن اعقل الناس، عاقل ترین مردم اگه میخوای باشی نسبت به حق تواضع داشته باش، که بزرگترین صفت، واقعا خیلی مهمه، یکی از حجاب های بزرگه، یعنی کاملا در برابر تکبر و استکباره. کبر یعنی خود بزرگ بینی، خودبینی در یک مراحلش، کبر یعنی خودبینی، خودت را ببینی ولی بزرگ نبینی، خود هم که به خودت داری توجه میکنی یه نوع کبره. خودت رو مطرح کن. اگر میخوای متکبر نباشی، مستکبر نباشی، کبر در وجودت نباشه، وقتی مطلبی را فهمیدی حق است، تواضع کن جلوش، بپذیرش. بپذیر یعنی نه صرفا بفهم که این حقه، اون که همه میفهمن، نه، نسبت بهش اتخاذ سیره عملی بکن. این باید انسان خودشو تربیت کنه، علل خصوص اهل علم، علل خصوص اهل علم، چون اشتغالشون پیوسته به مسائل علمیه. باید همیشه اهل علم یک کسی بالاتر از خودشون، افرادی بالاتر از خودشون قبول داشته باشن. شاید فلان عالم تو کتابش اینو گفته، من نمیفهمم، شاید او داره درست میگه. همیشه باید یک راهی باز بذاره، اجازه نده راه برش طوری بسته بشه که دیگه اصلا نتواند اون مطلب را بپذیرد، حتی اگه دیگه آشکار شد. نباید انسان قوای باطنی خودش رو نباید اینطوری تنظیم بکنه اصلا. همیشه باید بگه تا الان اینقدر برای من روشن شد، اینقدر را فهمیدم، الحمدلله. اگر بفهمم مطلبی بالاتر از این هست، بهتر از این هست، باز میرم سراغم. مثالی که میزنن، مثلا میگن، مثلا فرض کنید یک وسیله ای از ما و شما با هم شراکت داشتیم، مثلا یک ماشینی با هم شریکی بودیم، ماشین ارزونی گم شده، دزد زدش. حالا یک نفری میدوه میاد میگه که ماشین رو پیدا کردم، مثلا فلان جاست. یه نفر دیگه هم میاد میگه نه، ماشین رو پیدا کردم، مثلا فلان خیابونه. شما با این دو نفر دعوا نمی کنید هیچ وقت. چرا؟ چون این دو نفر صرفا طریقن برای اینکه شما ماشین رو پیدا کنید. با این دو نفر دعوا نمی کنید. شما دو تا چرا خلاف هم حرف میزنید؟ مثلا اینا رو ماشین مهمه. حالا در اهل حق، حق مهمه، مطلب درست مهمه، مطلب ائمه مهمه، مطلب دین مهمه. اون هرچی از ما دنبال اون هستیم. از هر جا بفهمیم، هر کسی به ما بگه، ما اونو بپذیریم. به خاطر همینم روایت فراوان داره که خذ الحکمت عنا کانت، هر کس به حکمت رو ازش بپذیر. مشرک بود، کافر بود، بیدین بود، هر چی که بود، اگر دیدی مطلبی که گفت حق بود، که البته باید موازین داشته باشی دیگه که بتونی اینو با موازین بسنجی. بله، هیچ وقت یک انسان ابتدای راه بهش نمیگن مشرکم به تو حکمت داد قبول کن، مثلا نمیتونه تشخیص بده که، مثل طلا، به کسی میگن که آقا طلا رو مثلا از هر بازرگانی، از هر تاجری دیدی بخر، که این فرد خودش طلاشناس باشه، نه که سرشو کلا بزنن، مطلب باطل رو به اسم مطلب حق بهش بدن، بگه خب از مشرک گرفتن. یک انسان مبتدی در امور دینی رو هیچ وقت ائمه نفرستادن سراغ مشرک و کافر و چین و علم ولو به سین، تعلم و علم یا اطلب العلم ولو به سین، برین از چین هم شده علم دست میده، خب پس راه بیفتیم بریم چین. نمیخواد اینو بفرمد، میخواد بفرمد ای کسی که ضوابط دین رو از ما اهل بیت یاد گرفتی، خود ما بالاتر از چینیم. خود گوینده این کلام اگر فرموده باشه اینکه بالاتر از چین و روسیه و آمریکا و این ور و اون ور و آفریقا و استرالیا است، که خودش اصل علم خودشه. خودش وقتی اصل علم به شما میگه علم رو ولو از چین بود برو به دست بیار، چی میخواد بگه؟ نمیخواد بگه برو، که میخواد بگه ملاکت کسب علم باشه، ملاکت علم باشه، همین مطلب، تواضع للحق. نمیخواد بگه برو این کار. مثلا فرمودن حکمت رو اگه از مشرک هم بود بگیر، چرا که حکمت در دهان مثلا مشرک یا کافر مثل دوری در دهان سگه. شما اگه دیدی سگ دوری دار برمیداری آب کشی استفاده میکن، خواهد بفهمد اون ملاکت مطلب حق باشه. حالا اگر میزان داری دورشناس هستی و دور را در دهان سگ اون وقت یافتی، بگیر. یعنی دور رو قبلا شناختی، تو یه جای دیگه رفتی تربیت شدی، توی مدرسه دیگه رفتی تعلیم دیدی، دورشناس شدی، حالا دور رو هر جا یافتی بگیر. نه که ابتدا شما برو هر کدوم طلبه علوم دینی سال اول دوم سوم وارد تفسیر فخر رازی رو بخون، هر جاش حقه بگیر. خب فریبت میده، نمیتونی تشخیص بدی که بوده چی میگه. بعد 70 سال درس خونده اون کتابو نمیشه. پس بنابراین ملاک باید چی باشه آقا؟ حق باشه. این خیلی تذکر مهمی است به طور کلی که این حال در انسان ها باشه. در اکثرا میشه گفت نیست، اکثرا نوعا، باید خودمونم سعی کنیم که خودمونم دوچارش نشیم. و ان الکیسه لدالحق یسیر، اینجا رو چی ترجمه کرده؟ یه خورده ترجمهش پیچیده است. من اول چی خودم میفهمم بگم، ان الکیس لدل حق یسیر. این با توجه به جمله قبلی که صحبت تواضع در برابر حقه، حضرت میخواد بفهمد انسان زرنگ کسی است که، کیس کسی است که وقتی با حق برخورد میکنه نرمه، لینه، سری میپذیره. این زرنگه. زرنگ کسی که مطلب حق زود بقاپه، زود قبول کنه. حالا هی بخواد بررسی و طول بده و یادش بره و دم ما گذاشت و مطلب از دستش رفت. میگم میفرماد اگه میخوای زرنگ باشی، زرنگ اون کسی که زود پولو به دست میاره، زود میره معامله خوب مثلا انجام میده، تجارت خیلی. زرنگ کسی که در برابر حق نرم باشه، حالتش حالت پذیرش باشه. اونجا ترجمه کرده
در برابر حق فروتن باش، قابل‌ترین مردم باشی. و زیرکی در برابر حق ناچیز است.
خب یعنی چی زیرکی در برابر حق ناچیز است؟ زیرکی در برابر حق ناچیز است.
عربیش واضح بسنگ در کیسه لدل حق یسیر.
لدل حق یسیر،
نزدش حق ساده راحته.
نه، کیس لدل حق یسیر است. کیس نزد حق یسیر. آره آره. ظاهرا باید معنا این باشه. این البته من رجوع کردم به مرحوم علامه مجلسی و ملا صدر و غیره و ملا صالح و همه، شروع و نگاه کردم. بهترین شرح، بهترین توضیح و اونجوری که حالا من با تتبع ناقص حالا نکامه، همین هدل آقودی که اینجا دارم شرحش رو نگاه کردم، ایشون خوب گفته بود. گفته بود این جمله باید با توجه به جمله قبل معنا بشه. صحبت تواضع در برابر حقه، بخواد بفهم کیس هم همونطوری که عاقل کسی نیست که صرفا پول دار بشه تونتون میتونه پول جمع کنه، کیس هم کسی نیست که بتونه سری مثلا امور دنیاوی رو برای خودش رو هم تلمبار کنه. خب حالا خب اینا کی داره به کی میفرماهد؟ لقمان به فرزندش دیگه.
دوره لقمان قبل از
ائمه بوده؟ بله خیلی، همون دوره فکر میکنم شاید مثلا بعد حضرت موسی و اطراف حضرت موسی و اینها بوده. تو روایت مشخصه، من معلوم نیست. من
میگم ما به لقمان حکمت دادیم قشنگ میگه قبل بعد قبلی.
بله یعنی فهم و عقل دادیم. بله سوره به نام لقمان. حالا بعد یک پروژه معارفی اعتقادی هم لقمان هستن. خیلی
پیغمبر بوده؟
پیغمبر نبوده. ولی سوره قرآن، قرآن برش نازل شده، حرفهاش در قرآن مطرح شده، خیلی عظیمه ها. و بعد در روایت ائمه هم همینطور، لقمان فلان از عجایب کلمات لقمان فلان بود. ائمه نی به مدح و عظمت یادش کردن. در اینان پیغمبر هم نبوده، امام هم نبوده، وصی پیغمبر هم نبوده. فکر میکنم چهره زیبایی هم نداشت. چهره زیبایی هم تو روایت اینطور یادمه که مثلا محبوب ترین فرد نزد یکی از انبیا که هم از هم انبیا چیزش بود، هم دوره لقمان بود، کسی بود که صورتش زیبا نبود و او لقمان بود. یعنی اون پیغمبر انس بیشترش با کسی نبود که چهرش زیبا باشه، انس بیشترش با کسی بود که باطنش، عقلش، فهمش، درکش، حکمتش زیاد باشه. همون رجل من آل فرعون هم همینطور بود. اینم حکیمه، در روایت داره که خیلی عقل زیاد و کیس بسیار بسیار که میتوانست جزء دربار فرعون باشد. سالها شاید تو روایت فکر میکنم بود 600 سال در دستگاه فرعون و فرعونیان بود، ولی یک تومه ایمان ها. کسی نمیدونست در حضرت موسی. خیلی سنگینه ها این کارا، خیلی مشکله. یعنی شما در جلسات اونها شرکت کنی، حرفایی که میزنی چی، ولی همش یا توری است یا تغییر، مطلب خودتو مخفی کنی. و بعد این کار انقدر عظیمه که خدا به عظمت از او یاد کرده. یعنی این مطلبی که شما بتوانی اخفاء سر کنی در جای خودش، درست درست وظیفه تغییر رو کسی که بتواند انجام بدهد، این انقدر عظمت داره. قرآن با اون عظمت یاد کرد. روایات زیاد اسمش بعضی جاها کنار امیرالمومنین آمده. یعنی مثلا میگم صدیق نیستن مگر سه نفر، یکی رجلی از آل فرعون، یکی مؤمن آل یاسین، یکی امیرالمومنین. مثلا تعابیر سنگین اینطوری در متنش آمده، مال امته قبلا بوده، یعنی امت رسول الله هم نبوده. چرا خصوصیتش چی بوده؟ یک تومو ایمانه، میتونسته ایمانش رو مخفی کنه. یعنی چه اطلاعاتش قوی بوده، پتانسیل امنیتی اطلاعاتش خیلی بالا بوده. خیلی عجیبه ها، چه
وصفیه، این چه قدرتیه؟ بله راحت. این چه قدرتیه که اگه کسی داشته باشه اینقدر مورد مهد قرار میگیره؟ مدیریت چیز صدور اطلاعات و علوم، مدیریت بتونی بکنی، هر حرفی رو هر جایی نزنی، به هر کسی نزنی، بدانی چه چیزی را به چه کسی چقدر بگویی. خیلی مشکله، یعنی واقعا مشکله ها.
شاید بشه گفتش که مثلا همون بزرگان دین، مؤمنین کامل، شیعیان کامل درجه 10 9 8 همینطور به هر درجه، اینا هی قدرت تقیاشو بیشتر بوده که میرفتن درجات بالا. هی قدرت باید به جایی برسی که تا اون اطلاعات جدیدو بهت بدن، تا نرسی نمیدن. این خیلی مهمه. حالا ممکن مثلا در جمع حاضر یک ولی خدایی باشه مثلا، ولی خب آشکار نمیکنه دیگه،
حتی گوشش گرفته
مثلا، ممکن. پس حالا به تعبیر به فرموده امام کاظم علیه السلام، لقمان به فرزندش داره میفرماد که ای فرزند من، حالا نوع استدلال زدنش هم جالب بود، همیشه یا بنیه یا بنیه بوده، یعنی با بنیه، یعنی فرزند عزیزم، دل بندم، مثلا با احترام صحبت. اگه کسی بخواد مثلا برداشتای اخلاقی و اینا هم بکنه میشه مثلا، ان الدنیا بحر عمیق، دنیا دریای عمیق است. این جملات در ضمن برای تعبیر خوابم خوبه. کسی خوابه یه وقتی دریا، غرق شدن تو دریا، اینها با به همراه خوف، البته با شرایطش ببینه، این یا داره پولدار میشه یا داره به مقامی میرسه، چیزی خواب یعنی تحذیره. ترجمه میفرمایید؟ همیشه خواب آب و دریا دیدن بشارت نیست. البته آب جهت بشارتش هم خیلی قویه ها، ولی با توجه به اون خواب و مجموعه حالات اون فرد که اون خوابو میبینه، راحت تعبیر معلوم میشه که این جهت بشارتش یا جهت خوفشه، یعنی تحذیر، مواظب باش داری پولدار میشی. یک کسی هم تازگی خواب دیده بود، دادیم کسی تعبیر کرد و اینا، این کسی که خودم تعبیر، یعنی چون من میشناختمش کامل، اطراف ماجراش رو میدونستم و شغل شوهرش و همه اینا رو میدونستم، بالاخره چی بود، گفتم شما داری پول خیلی قلمبه بهت میرسه، باید مواظب باشی یه دفعه دست و پاتو گم نکنی، خلاصه چون شرایط زندگیش عادی، یه دفعه وارد پول زیاد اسراف کن، اینو بگیر اونو بگیر فلان اینا، گفتم یادت از فقرا و اینها نره که این خطرناکه، رفته بود تو دریا و خیلی عمیق بود و غرق شده بود و بعد خواهر برادرش باز نجاتش دادن و اینا، گفتم این تحذیر داره تو این خواب، این آب بشارت نیست، این آب تحذیره، آب تحذیر و غرق و عمق و اینا، ان الدنیا بحر عمیق. همین این یک چیز مهمی ام که حالا اینم بهتون بگم، اشکال نداره چون ثبتم میشه، از جمله مثل سایر علوم که رنگ و بوی و رنگ و لعاب معارف اهل بیت درش یا ضعیفه یا حذف شده است، اصلا مطرح نیست که امام بخواد مثلا نظریات ائمه مطرح بشه، علم تعبیر خوابه. در حالی که علم تعبیر خواب کاملا گره خورده به فهم فرمایشات اهل بیت، یعنی در حقیقت معبر خواب کسی است که علم علوم اهل بیت داشته باشه. البته گاهی الهامی به کسی میدن، این مسئله نیست، خودش نمیده، لازمش داره درس بخونه، لزوما ریاضت های دیگه، زحمات دیگه کشیده، اون علمو بهش میدن، ولی اون اصل تعبیر خواب میخوام بگم یک تطابق بسیار کاملی با روایات داره که اگر کسی الهامی بهش بدن خب دادن، اگرم ندن از طریق روایات و عمری در روایات زحمت بکشه میتونه بفهمه که این خواب الان اشاره به چی داره، مار اشاره به چی داره، شیر اشاره به چی داره، بیابون اشاره به چی داره، چه چیزی داره. مثلا میگه خواب دیدم مثلا ابرها اومد، این خودش یک چیزی داره، این حتما یک تعبیری داره، و خوابها رو اصلا فرد بتونه تشخیص بده اصلا این خواب تعبیر دارد یا ندارد، خود این تشخیصش، اصلا این خواب، شکل این خواب، خواب تعبیر داریست یا نه، این با اون میزان اطلاع فرد در روایات و آیات و اینها میتونه این سامانه خواب، چون عالم خواب عالم مثاله، عالم مثال عالمی است مثل عالم دنیاست، قواعد خودشو داره، کسی بتونه قواعد اون عالم رو بفهمه، همونطور که اینجا میتونه زندگی کنه و تدبیر کنه و بفهمه قبلش چی میشه بعدش چی میشه، اونجا رو میتونه بفهمه. حتی شما اگر روایت خوب بلد باشید، برزخ خودتون هم میتونید الان بفهمید، من برزخ الان بمیرم، من برزخ چیکارم، کجا قشنگ روایت میشه، آخرت خودت هم میتونی بشناسی. چرا؟ چون اون عوالم بیرون از فرمایشات اهل بیت و تعالیم اهل بیت نیست، قواعدش، اصولش، کلیاتش، بلکه بسیاری از ظرایف و دقایقش بیان شده. شما اگه مطلع بشی و متصل بشی با این معارف، درست شد؟ میتونی تشخیص بدی. همینا رو میتونی تشخیص بدی. آقا مثلا میگه طرف میگه خیلی دوست دارم بمیرم برم اون طرف ببینم چه خبره. همین الان لازم است بمیر، همین الان فکر کن، یه خورده دقت بکن میفهمی اون طرف چه خبره. توجه کردین؟ این خیلی مهم. یه خورده محاسبه نفس که فرمودن بکنید، از من فرمودن علوم ما رو یاد بگیرید، علوم رو یاد بگیرید، به کمک اون علوم محاسبه نفس کنید، برزخ خودتون میفهمید، جنبه برزخ خود. حالا یک کسی ممکنه علوم و بلد نیست، مثلا ریاضت هایی کشیده، به قول ما مثلا چشم برزخی بهش میدن، باز یه جور دیگه بهش تعلیم میدن که ببینه. مطلب یکی از اون راه میره، یکی از این راه، کاملش از هر دو راه. کاملش کسی که به خاطر همین کسی که روایت فهم و روایت خون و روایت بلد نیست بهش دادن، خطا داره، نقص داره، کم و زیادی داره. کسی که چشم نداره فقط علم داره میخونه، اینم خطا داره، اینم ناقصه، اینم یک چیزهایی از ذهنش بالاخره میره، نمیتونه جامعه نمی. کسی که هر دو رو با هم داره که شیعیان کاملن، همون درجه 10 و 9 و اینا هستن، کسی که هر دو رو با هم دارد، او جامعه میبینه، او دست بذاره بگه تو، او میتونه به تو ضمانت بشه که تو بهشتی هست، میتونه ضمانت بده که تو درجه ایمانت چقدره، چه کار باید بکنی، الان گرهت چطور باز میشه، چرا افراد نمیتونن گره زندگی ما رو باز کنن، فلان مشکل خوردن، پیش این میری، پیش اون میری، با این مشورت میکنی، این حل نمیشه، چون حکیم جامع الاطراف نداریم. یکی از مشکلات عصر حاضر، همین عصری که درش هستیم، نبود انسان‌های اینچنینی در بین مردم، و قدیم بودن، بالاخره کم زیاد بالا پایین افراد بودن، علوم غریبه بلد بودن، جفر بلد بودن، رم بلد بودن، علم عدد بلد بودن، تعبیر خواب بلد بودن، چشم برزخی داشتن، روایات بلد بودن، تفسیر بلد، ملا بودن، به قول ما جامع الاطراف بودن، ریاضت کش بودن، همه چی. یکی از اموری که برکت از بین زندگی ما رفته، قحطی حکما بین مردمه. نمیگم علما، میگم حکما. حکیم بین مردم نیست. قدیما بودن، تو روستاها میبینی بودن، مثلا حالا انجا راه میفته، چهار تا روستا میرفتی اون طرف تا بالاخره طرف بوده، میدونستی آقا کسی اونجا هست، بالاخره میتونه خوابتو تعبیر کنه، مثلا میگه میتونه پند خوبی بهت بده که خیالت راحت باشه، عمل کنی، نتیجه بگیری. خیلی حکایت ها خیلی هست دیگه تو طول تاریخ داستان. ولی الان اینا مثل امور دیگه که داریم میبینیم، باران چجوری شده، خاک ها، زمین ها، میوه ها، غذاها، سبزی ها، گوشت ها، آب و هوا به چه شکل شده، پول ها چطور شده، تجارت ها کساده، پول ها کم ارزش شده، حالا در ایران، در همه جا همینه، هر جایی به تناسب خود اینها هم برکت، برکت میره، برکت این میره، برکت اون میره. نسل ها، هیکل ها، بدن ها، قدرت ها، قوت ها، این همه برکت ازش رفته، همه برکت ازش رفته. خیلی آره، اونام و مهمتره و خیلی هم قحطیش بیشتره. ولی میگم چون مردم ماها هممون یعنی ظاهر بین هستیم، وقتی بارون کم میشه همه به خودمون میفتیم، ولی وقتی علم کم میشه در بین مردم، کسی احساس دغدغه و مثلا ناراحتی خاصی نمیکنه، در حالی که بابا خلأ علمی داریم ما، این همه مثلا معارف اهل بیت اینا. خب بگذره. یا بنیه ای فرزند من، ان الدنیا بحر عمیق، دنیا دریای عمیقی است، قد غرق فیها عالم کثیر، افراد خیلی زیادی در این دنیا غرق شدن، خیلی غرق شدن. خب برای اینکه غرق نشی نیاز به چی داری؟ کشتی داری. فلتکن سفینتک کفیا تقوی الله، کشتی تو تقواست، با تقوی، قوه حاجزه، قوه نگهدارنده، قوه بازدارنده باید داشته باشی. نمیشود که شما در دریای دنیا، این دریای عمیق، غرق نشی، در عین حال خیلی هم شهوت پرست باشی، نفس پرست باشی، هرچی دلت میخواد بخوای انجام بدی، اینو دوست دارم، اونو دوست دارم، اینو دلم میخواد، اونو هوس کردم، اینو میپسندم، این نمیشه، این غرق میشه تو دنیا. پس باید یک کشتی اصلی داشته باشی به نام تقوا. وقایه یعنی حفظ، باید حفظت کنه. این یک. تمومه؟ نه. و هش و حل ایمان، باید این کشتی درش آذوقه هم باشه. کشتی خشک و خالی سوار شی تو دریا، یه جور دیگه از بین میری، یک طور دیگه هلاک میشی. باید توش حشو داشته باشه، یعنی بار باید داشته باشه، آذوقه باید داشته باشه. چی نوشته اونجا؟
محتویات
باید داشته باشه، وسایلی نیاز داری تو این حرکت، تو این دریا،
بالاخره تو دنیا داری زندگی میکنی، این دنیا هم بحر عمیقه، خب میخوای زندگی بکنی باید آذوقه داشته باشی، محتویات داشته باشی. اون ایمانه. شراعها التوکل. شراع چی معنا کرده؟
بادبان.
کشتی تنها به درد نمیخوره، بادبان میخواهد، راه بلد میخواهد، سکاندار میخواهد و سکان هم میخواهد. یک فضایی که این قسمت از روایت به انسان میده که یک چیز خیلی خیلی مهمی، آقایون، دین مجموعیه. ببین حضرت میفرمان محتویاتش ایمانه، بادبانش توکله، قیمش قیم این کشتی، اصل اون قیمی که نگهبان هست و اصل بله ناخداش هست اون عقله، راه بلدش علمه. یعنی عقل بدون علم نمیشه، عقل و علم بدون صبر نمیشه، اینها بدون توکل نمیشه، اینها بدون ایمان. هر خلأ وجودی رو یک جایی، یک کدوم از نک جایی رو پر میکنه. چون شما توی این دنیا صرفا عقل داشته باشی، علم کافی نیست، چون توی این دنیا باید شما مصیبت زده بشی، نیاز به صبر داری. حرکت زندگی دنیوی واقعی اگر از خیالات بیایم بیرون، بیایم تو عالم واقعیت، تو عالم واقع شما به همه این ابزار نیاز داری. آ یک چیزی بگم اینو داشته باشی دیگه همه چی داری، عقل. نه آقا اینطوری نیست، مگر اینکه عقل را قبلا طوری معنا کرده باشی طبق اون روایتی که خوندیم، که این عقل اینقدر جامع باشه که با خودش صبر داره، توکل داره، علم داره. ولی صرف قوه تشخیص حق از باطل کافی نیست که، صرف حتی به کارگیری اون چه که میفهمی حقه، اون چه تو میفهمی حقه در جهت حق به کارم بگیری، بازم کافی نیست، چون تو ناقص میفهمی، تو محدود میفهمی. درست شد؟ پس تو نیاز به علم هم داری، نیاز به عالم هم داری، نیاز به حکیم هم داری، نیاز به حساب یک معلم صبر هم داری، نیاز به صبر هم داری در خودت، باید اینا رو تقویت کنی در خودت. از طرفی حالا با مردم هم در ارتباطی، تو میتونی بدون مدارا اصلا زندگی کنی توی دنیا؟ بدون مدارای با مردم، بدون کوتاه آمدن، بدون عقب نشینی کردن میتونی؟ نمیتونی. همش باید در جنگ باشی، همش باید در دعوا باشی، با این بجنگ با اون بجنگ، با این دعوا کن با اون نساز با این سو، هیچ بازم هلاک میشی. پس دین یک حالت مجموعی است. یا هشام، خب میبینید که حضرت عقل رو دارن به چه شکل توضیح میدن دیگه، همش عملا توصیه های اخلاقی است، ولی با رنگ عقله، که اینا همه اصل این اخلاق عقله، با تعریفی که داره. یا هشام، ای هشام، برای هر چیزی راهنمایی است، دلیلی است، و دلیل عقل تفکره. این خیلی مهمه، یکی از راه ها و یکی از علائم انسان عاقل سکوته. چرا؟ چون بعدش فرمود و دلیل و تفکر از سمت، دلیل تفکر سکوته. معلوم میشه که انسان نمیتونه که هم حرف بزنه هم فکر کنه، غیر از حرف که میزنی به حرف خودت داری فکر میکنی و به موضوع دیگه نمیتونی فکر کنی. برای همین میگن نفس وحدانی و توجهه، نفس یک سوی فکر میکنه. وقتی شما داری اندام درخت فکر میکنی، همزمان دیگه نمیتونی به خانواده‌ات فکر کنی که مثلا بچه‌ام کدوم مدرسه بذارم. همین
نیست.
بله؟
هیبریدی نیست.
بله، نمیتونی کنی. ولی میخوای باید زمانی بشه بری روی فکر بعدی. مطلب باز بری روی بعدی. پس اگر شما میخوای اهل تفکر باشی، باید چیکار کنی؟ باید سکوت کنی. سکوت باید بکنی که قوای وجودیت از اون حرفی که میخوای بزنی مثلا منصرف بشه، متمرکز بشه رو موضوعی که میخوای فکر کنی. اگر اهل فکر شدی، این نشانه ایست، نه نشانه کامل، که هر کی دیگه ساکته پس عاقله، هر کی ساکته و متفکره پس عاقله. نه، هر گردی گردو نیست، اینطور نیست که هر کسی ساکته. ولی انسان عاقل یکی از نشانهاش تفکره. اگر دیدی یک کسی پر حرفه، بدون عاقل نیست، حرف در غیر امور دینی ها، نه که داره مثلا حدیث میگه، داره تفسیر قرآن میگه، شما میبینی روز 10 جلسه درس داره، همش داره تفسیر میگه، این نه که این پر حرفی عادی عرفی در روزمره حرف از این ور میزنه، از وسط حرف این میاد باید در مورد اون نظر میده، در مورد هر چی توجه میکنی، این یکی از نشانه فردی که عاقل نیست. خب این هم برای شناخت بقیه خوبه، هم برای شناخت خودم خوبه، خودم رو بشه چقدر کنترل زبان دارم و چقدر اهل تفکرم. این یک رابطه ای داره با عقل در تعریف انسان عاقل. ولی کل شیء متیه
و متیت العقل التواضع. هر چیز یک مرکبی میخواد که این روش سوار بشه، این روش استوار بشه، یه پایه‌ای میخواد، یک قوه‌ای میخواد که اینو حملش کنه. و اون زیربنای عقل تواضع. اصلا نمیشود انسانی عاقل باشد خودش از بقیه برتر ببینه، نمیشه. اینا خیلی نیاز به فکر داره. اگه بخوایم تو فاز علم اخلاق کار کنیم، نمیخوام وارد بشم اینا رو، اگه بخوایم اخلاق اینا رو توضیح بدیم خیلی مطلب داره اینا. بله؟
این اخلاق دیگه.
نه خب اصلا ورود به این جمله، مثلا رابطه عقل با تواضع چطوره؟ اینها این مسائلی که ائمه فرمودن اینا ادا در آوردنی نیست که پس من حالا که این حدیث رو فهمیدم متواضع بشم، این نیست. این که فهمیدن مؤمن کیسه، نمیخوان بفهمن ای مؤمن کیس بشو، برو زرنگ بازی در بیار، زرنگی رو یاد بگیر. نه، میخوان بفهمن مؤمن کیس هست، انسان عاقل متواضع هست، نمیتونه خودشو برتر از بقیه ببینه.
با مؤمن بودنش مرتبطه.
آفرین. با اون قوه عقلیش اصلا تناسب نداره که بخواد خودشو برتر ببینه. نمیتونه، عقلش اجازه نمیده. به چه دلیل؟ عقل اجازه نمیده، برهانمند نیست. اینکه خودشو برتر ببینه. به چه ضابطی برتر ببینی؟ انسان عاقل اصلا نمیتونه. به خاطر همین در جملات بعدی هست میرسیم، همونجا که حالا برسیم میخونم، یکی از صفات مهمی که فرمودن امیرالمومنین فرمود، امام کاظم تو همین حدیث میگن که امیرالمومنین میفرمود که چی 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 چی، آخر جمله اینه که عاقل کسیه که مردم از خودش بهتر میبینه و خودشو در پیش خودش بدتر از اونا میبینه. و هو تمام الامر. تمام الامر که باز بعضی اشتباه معنا کردن، تمام الامر میخواد بفهم اصل جوهره عقل اینجاست. اگه به اینجا رسیدی تو عاقل کاملی هستی، واقعا حالت این باشه بقیه رو بهتر از خودت ببینی. حالا با ضوابطی که داره سر جاش توضیح میدی، مثلا اگه ناسبی رو ببینی بگی از من بهتره، نه، با ضوابطی، با توضیحاتی، مثلا شما یک دشمن خود مثلا شم رو ببینی بگی بهتر از منه، این نیست منظور. حالا توضیحاتی داره سر جاش،
بعضی تواضع داشتم.
این تمام الامر یعنی خیلی صفت مهمی، اصلا اصل عقل گره خورده با تواضع. چرا؟ چون گفتیم عقل رابطه مستقیم با عبودیت داره، درسته؟ عبودیت جوهرش عدم تکبره، عدم خودبینیه، عدم خودبزرگبینیه در برابر حق و اهل حق. اصلا جوهرش اینه، چون جوهرش اینه گره خورده عقل و تواضع. برام شما نمیتونی یک مؤمن رو ببینی بگی من از او بهترم، اطلاع نداری نه بر حال او و حال خودت، نه بر آینده او و آینده خودت. در حقیقت یک انسان، شما الان لامپی رو میبینی دورش خیلی خاک و گرد و غبار گرفته، شما یک لامپ روشنی هستی، ولی شما صدی، ولی اونی که دورش گرفته چیزی اون 200ه، ولی این لامپ که به اون نگاه میکنیم که من پرنورتر از تو هم، راستم میگه، نور این از اون بیشتره چون دورش چیزی نیست، ولی او دورش چیزی گرفته. پاک بشه معلوم میشه کدوم بالاتره. عالم دنیا عالم اعرازه، عالم خلط و لطق تینت هاست، تینت اینو دورش چیزی گرفته، بذار عذابها بشه تموم بشه، پاک بشه گناهاش، بعد ببین او قوی تر بود در ایمان یا تو. توجه کردین؟ اینا این برای همین که میگم آیندهش هم نمیتونه تشخیص، آینده یعنی همین الانش، همین الانش، متو باطنش، برو داخل وجودش، نمیتونی دست پیدا کنی به باطنش. تو چطور میتونی بگی که من از او بهترم؟ ممکنه کسی اینجا سوال کنه که خب من نمیتونم بگم که از او بهترم، نمیتونم من بگم بدترم. چرا میتونی بگی بدتری؟ چون خودتو میشناسی، تو خودتو خبر داری که هیچ بن مایه‌ای نداری. خب حالا این توضیحاتی داره سر جای خودش. به خاطر همین فرمود هر چیزی به حساب زیربنایی داره، مرکبی داره، مرکب عقل تواضع. و یکی از جملاتی که حضرت فرمود کفا بک جهلن، در جهل تو همین بس، برای تو همین بس که جاهل باشی که مرتکب بشی آنچرا که نهی شدی از آن. کسی که میدانی باید نهی او را بپذیری و او غیر از حق نمیگوید، تو را نهی کرده اما تو مرتکب میشوی. پس هر گناهی داله بر جهل، پس هر ثوابی داله بر عبادتی داله بر عقل. پس عقل و جهل کاملا گره خورد با معاصی و ذنوب و عبادات، حلال و حرام، واجب و حرام. عقل و جهل آمد کاملا در این فاز. در همین راستا الان حضرت ادامه میدن مطلب رو، دقت کنید فضای روایت رو دقت کنید. اینی که دارم میگم هیچ کسی
تقریبا میشه گفت نگفته این مطلبی که میخوام الان بگم. فضای روایت رو از اینجا دقت کنید. الان میرسیم به یک جمله کلیدی طلایی در این حدیث که کتاب‌های حدیثی تفسیری کلامی فلسفی پر است از این جمله. یک جمله زیبایی است، همه گرفتن کشیدن سمت خودشون. هر گروهی جمله رو گرفته آورده سمت خودش. پر کتاب‌ها. الان میرسیم به جمله‌ای.
تفسیر به رأی کردن؟
بله دیگه، بله. عده‌ای تفسیر به رأی کردن کاملا ناخواسته ها، ولی تفسیر به رأی شده. حالا ما چیکار کنیم گرفته تفسیر به رأی نشیم؟ راه حلش چیه که ما میخوام مدعی بشیم دیگه، میخوام بگیم نه این روایت معناش اینه، میخوام مدعی دلیل باید بیاریم. دلیلش که من میخوام به شما بگم فضای روایته، یعنی چند جمله قبل و چند جمله بعدش رو ببینیم تا معلوم بشه منظور حضرت چیه و چه کسانی اینو بردن سمت خودشون، بیخود بردن، اصلا منظور حضرت این نبود. توجه کردین؟ این دلیل منه. دلیلش پس میخوره به فضای روایت، قبل و بعد روایت. هر کس این روایت رو برداشته میتونید جستجو کنید ببینید. هر کس این روایت رو برداشته بریده، همین تیکه رو برداشته فقط، در حالی که این حدیث کلش از ابتدا تا انتها در یک مجلس داره انجام میشه. حالا ما نمیگیم ابتدای حدیث با انتهای حدیث همه که اونم مربوطه به هم، ولی حالا ما اون حداقل این جمله‌ای که شما میخواین از توی حدیث بردارین، دو سه جمله قبلش و دو سه جمله بعدش تو یک فضا باید باشه. یک دفعگی نمیشه وسط یک مطلب حضرت یک جمله کاملا بی ربط به اون جملات قبل و بعد بفرمایید. اینطور نیست. میخوام اینو تو ذهنتون باشه تا برسیم به اون جمله. حالا اون جمله رو در پاراگراف بعد بهش میرسیم. گفتم یه فضای ذهنی داشته باشین تا پاراگراف قبل اون پاراگراف بعدیه که الان میخوام ترجمه کنی بدونی چیه. فضا رو داشته باش. یا هشام. الان پس اون پاراگراف قبلیه هستیم. یا که خیلی هم خود این پاراگراف مهمه، خودش خیلی قاعده مهمه. آفرین. ما بعث الله انبیاءه و رسله الا عباده الا لیعقلوا عن الله. این جمله باید ماژیکی بشه در این حد. کلا کتاب عقل و جهل چند جمله باید اینا هایلایت میگن چی بولد بشه فلان، این باید جدا بشه. این یکی از اون جملات کلیدی. چرا؟ چون جمله حصره. خداوند مبعوث نکرد انبیا و رسولش را به سوی بندگان الا برای، یعنی حکمت و فلسفه ارسال انبیا. خیلی مهمه این. این در مسائل نبوت خیلی مهمه، در فلسفه ارسال رسول، بودن رسول و انبیا و ائمه بین مردم، حجت الهی. چرا حالا اون برای چیه؟ الا لیعقلوا عن الله، برای اینکه این مردم از جانب خدا تعقل کنن، از خدا عقل را یاد بگیرن، تعقل را یاد بگیرن، فهم را به کار بندازن، قوه عقلانیشون کامل متصل به خدا بشه. اگه انبیا نمی آمدن این قوه عقلانی رو خدا داده ولی رها می شد، یعنی یک کسی نمی آمد این قوه عقلانی رو هدایت کنه، دست بگیره، جهت دهی کنه، حرکت بده، از نقطه الف به نقطه ب برسونه. خدا انبیا و رسول رو فرستاد که این انبیا و رسول عقل انسانها رو خدایی کنن، یعنی اونطوری که خدا میخواهد این عقل استفاده بشود، اینطور اونطوری که خدا میخواهد نتیجه بگیرد، اونطوری که خدا میخواهد به مسائل نگاه کند، اون برداشت هایی که خدا میخواهد را انجام بدهد، اون تدبیرها و تقدیرها و آینده نگری ها و برنامه ریزی هایی که خدا میخواهد را و دوست دارد را این با قوه عقلانیش انجام بده. خیلی جمله مهمی ها. الا لیعقلوا عن الله، یعنی تمام ادیان آمده برای این که انسان ها اصل قوه وجودشون که عقلشون هست، قوه درکشون هست، بشه الهی. خب علل قاعده پس نتیجه میگیریم که حالا اینا که میگم نتیجه میگیریم چون تو جملات بعدی هم دقیقا تصریح شده، اینا تو خود احادیث هست دقیقا، حالا میرسیم بهش. به خاطر همین علل قاعده باید این رسولی که میاد به سمت یک امتی از همه اونا چی تر باشه؟ باید عقلش تفوق داشته باشه، برتری داشته باشه بر عقل تمام، که بتونه با اون قوه عقلش عقلهای اونا رو چیکار کنه؟ هدایت کنه درست. یعنی خوراک و نقص و کمبود تمام امت رو باید با عقلش بتونه بده. خوراکش همین پیش این دیگه، خدا اینو فرستاده بر اونا. اینها این پیغمبر رو میخوان، این پیغمبر اونا رو، کوتاهیاشون، نقایصشون، جهتهای وجودیشون، حالات روحیشون، مزاجهاشون، طبیعتهاشون، همه رو باید بدونه این نبی که بتونه اینا رو اداره کنه دیگه. شما الان بری حکیمی، همین حکیمی که گفتیم چند دقیقه پیش، میخوای بری بگی آقا من مثلا با زنم دعوام میشه چیکار کنم؟ باید مزاج شما رو بدونه، طبیعت شما رو بدونه، چون مزاج با طبیعت متفاوته. ژنتیک شما رو باید بدونه، زنت رو باید بدونه، فرهنگ خانوادگی تو باید بدونه، آب و هوای باید بدونه. حتی اینا رو شاید قبلا تو همین جلسه های مثلا بسا رو درجه گفتیم، حتی اگه کسی میخواد درمان بکنه کسی رو تو هر جهتی، حتی باید از خوابهای او بپرسه چند ساعت میخوابی، چقدر میخوابی، خوابت عمیقه یا سبکه، خواب زیاد میبینی یا کم میبینی، اگه زیاد میبینی چجور خوابهایی میبینی، سیاه‌سفید خواب میبینی یا رنگی خواب میبینی. تمام اینها کمک میکنه. و حتی بدنش باید جنس موت زبر یا نرمه، بدنت کمو یا پرموی، زیر چشمت، زبونت فلانه یا چیزی، تمام اینا، لبت چه رنگیه، از رو تمام اینها میتونه بشناسه. حالا اون نبیی که میخواد این فرد رو هدایت میکنه تمام این امور در نظر میگیره. به خاطر همین نسخه ای که یک نبی برای امت خودش و برای اون فرد یا افرادی که میازش میپیچه ردخور نداره. به این اضافه کنید اسمت او را، اسمت اون نبی را هم اضافه کنید. یعنی صرفا نمیخوام نبی را یک انسان عاقل حکیم، عاقل حکیم الهی که مهر تایید رو کاراش خورده تصورش کنید. توجه میفرمایید؟ اینه. به خاطر همین میفرماید خدا انبیا و رسولش رو اصلا ارسال نکرده الا لیعقلوا عن الله، برای اینکه تعقل کنن، از جانب خدا تعقل کنن، یعنی عقلشون بشه عقل آفرین گرفته شده از رهبری انبیا. من اونطوری که تو میخواهی تعقل بکنم ای نبی. گفتیم حقیقت عقلم چه تواضع دیگه، تواضع همین دیگه، تواضع در باب نبی. اونطوری که تو میخوای به مسائل نگاه میکنم، من باید چجوری نگاه کنم به مسائل؟ اون چون عقلش کامله دیگه، میگه آقا اینطور تو باید نگاه کنی. میگم باشه من اینطوری نگاه میکنم به موضوع، حتما درست همینه، این اینطوری آفریده شده که به من تو داری میگی اینطوری نگاه کن بهش، من هم اینطوری نگاه میکنم. میشه
شما بهترم
چی ترجمه کردی؟
آنکه مگر برای آنکه خدا را درست بشناسم و فرامین او را به خوبی فرا گیرم.
آره لیعقلو رو آمده صرفا تعلیم و تعلمی معنا کرده، نه این جامعه
که عقل در قرارش راه بگیر.
آره لیعقلو عن الله،
نفی نفی سبیل الله، نفی نمن عن الله.
آره ان الله یعقلو، از جانب خدا تعقل کنه. خب خب بعد حالا دقت کنید حواستون بون فقره بعد که میخوام بعد پاراگراف بعدم باشه، فضا رو ببینید چه فضاییه. بعد میفرماد خب نتیجه این مطلب این است که بهترین مردم کدومن؟ احسن هم معرفتن، اونی که معرفتش از همه نیکوترین میشه بهتر، یعنی معرفتشو بهتر از همه از اون نبی گرفته، از رسول گرفته، منحصرتر بوده، جامعتر گرفته، کاملتر گرفته، عمیقتر گرفته. و اعلمهم به امر الله احسنهم عقلا، عالمترینشون به دستورات و فرامین الهی اونیه که از همه عقلش باز نیکوتره. پس عقل گره میخوره با امر خدا و دستورات خدا، عقل گره میخورد با اجابت انبیا، عقل گره میخورد با معرفت، عقل گره میخورد با ارتباطش با انبیا. و اکملهم عقلا، چه کسی از همه عاقل تره تو امت ها؟ ارفعهم درجتا فی دنیا و الاخره، کسی که درجهش در دنیا و آخرت از همه بالاتره. پس اینجا عقل یک نظام مجموعی متصل کاملا مرتبط با انبیا معنا شد و با تعالیم دینی، درسته یا نه؟ حالا میریم فقره بعد.
فقط عن الله معنا شد،
آفرین. حالا میریم فقره بعد، حالا فقره بعد معلوم میشه یعنی چی، که اینو هر کسی گرفته برده سمت خودش. اصلا یا هشام واقعا آدم خوب نیست تعریف کنه، یعنی ادبیاتش خودم دوست ندارم، ولی واقعا قدر این نکاتو بدونید چون نکتهش خیلی خوبه. یعنی وقتی کتابها بزرگان آدم میره نگاه میکنه، مثلا این نکته اصلا بیان نشده، یعنی توجه نشده واقعا، در حالی که اصلا اصل مطلبه، اصل مطلب این باید اینجوری نگاه میشده به این موضوع. بعد حضرت فرمود ای هشام، خداوند بر مردم دو حجت دارد. این جمله که استفاده شده اینه، ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه، فاما الظاهره فالرسل والانبیا والائمه و اما الباطنه فالعقول.
عقول ان
الله. آفرین. این عقول ها همه آوردن در عرض انبیا گرفتن. غلطه. مثلا برداشت غلط بوده. به خاطر همین هر کسی برده سمت خودش. حکما گفتن همین عقلی که ما میگیم، اصولیون گفتن همین حرفی که ما میگیم، منطقیون گفتن همین عقلی که ما میگیم، متکلمی گفتن همین عقلی که ما. اصلا این قرار نیست در عرض انبیا باشه. اصلا فضای روایت این نبود که این عقل قرار پرتو تعالیم انبیا باشه.
اصلا این برداشت نه چیز غلطه، پس نیستش که یه برداشت پرت غلطه، چون قبلش تا چیز دیگه هستم میگه.
شما میتونید اینو در گوگل، آیت الله گوگل، آیت الله لازم گوگل سرچ کنید ببینید. مثلا بزنید، مثال میزنم، حالا نمیخوام اسم ببرم، اون شخصیت ها رو نمیخوام کوچیک کنم اصلا، میخوام که ببینید بزرگان. مثلا بزنید ان لله علی الناس حجتان مولا صدرا چی شرح کرده. ان لله علی حجت ظاهری حجت باطنی علامه حسن زاده، حجت ظاهری حجت باطنی آیت الله جوادی آملی، شهید مطهری، بزرگان، علامه طباطبایی، همه. البته خودمون هم میتونیم تو مباحثه این کار انجام بدیم، چون این خیلی جمله مهمیه و همه استفاده کردن ازش و همه آوردن به سمت خودشون. بد نیست حالا برای این مباحثه نه، ولی کلا برای پروژه تحقیقاتی یک طلبه، یک کسی اهل علمی، خیلی خوبه بره شروع مختلفی که علما تو کتاب مختلف، چون فقط تو کتاب حدیثی که شرح نکردن، که جاهای مختلف از این جمله استفاده کرد. آقا کی، هر کس چه روشای فکری و چه برداشتی از این روایت کرده، هر کی که خواسته عقل استقلالی بهش ببخشه. اصلا اون جامعه برداشتی که از این فقره شده استقلالی بودن درک‌های عقلانی است. این غلط.
اینگاه یه راهی مجزا به سوی خدا از عقل کشیده شده.
آفرین.
توی کتابی به حرفی در این جیزی بود. همینا بود. بگم این دوتایه.
آره. همه شده هم برداشتم.
رسول باطنی.
حالا من مطلبم رو مطرح کردم. دلیلم هم گفتم. شما باز میتونید فکر کنید. دلیل ما هم اشتباه باشه.
یک کلمه همه
شده. باید فکر کنید. قبل و بعد حدیث رو سه دور بخونید. ببینید حالا من نمیگم از اول حدیث تا آخر، از اول حدیث تا آخر حدیث داره همینو میگه ها، ولی شما ممکنه تو مجامع علمی اگه مطرح کنید بگن او حدیث 10 صفحه است، شما مثلا دو صفحه قبل و الان میخوای ربط بدی که ربطی داره کلام ما. ما میگیم باشه آقا، پاراگراف قبل و پاراگراف بعد،
حدیث اول تا
الان آفرین دو پاراگراف اصلا از اول حدیث تا الان همین بوده،
از حدیث شماره 1 تا آخر
همین بوده، همش همین.
و تعریف می‌کنی که اون عقلم همون عقلیه که با معرفت به رسول و نبی باشه، از سمت خدا گرفته باشه است.
آره عقل اصلا خودش، حالا اینو تو حدیث‌های بعدی در اواخر بهش می‌رسیم، مجددا در می‌گردیم در حدیث 34 همین کتاب که حدیث آخر کتاب العقل هست، ما دو مرتبه حدیثی داریم برمیگردیم اینا دو مرتبه تکرار میشه. اصلا عقل خودش میفهمد که من ناقصم، عقل خودش میفهمد که این نبی کامل است، عقل خودش میفهمد که حرف این نبی رو باید گوش داد، عقل خودش میفهمد که در برابر نبی و ولی و وصی پیغمبر و کسی که معصومه تو جایی برای عرض اندام کردن نداری، عقل خودش میفهمد که او تو را شکوفا میکند، او تو را بارور میکند، او تو را قوی میکند. تمام اینا گزارهای عقلیه. شما نمیتونی عقل رو مساوی بگیر صرفا با یک سری ادراکات. من درک میکنم که مثلا وجود فلان است، ماهیت فلان است. خب این ربطش با آموزهای ائمه چی شد؟ آموزهای انبیا چی شد؟ ربطش به اون چی شد؟ شما ادراکی کردی، چه ضمانتی برای صحت ادراکت وجود داره؟ ضمن این که در پاراگراف قبل از این پاراگراف حضرت آمدن، پاراگراف قبلیش حضرت آمدن یک مجموعه درست کردن به وسیله کلام لقمان. فقط هم تازه عقل و ادراکات عقلی نیست، شما باید علم داشته باشی، شما باید که توی رواد میرسیم ولی علم و امام العقل، علم خودش امام عقله. اصلا امامشه. این کدوم علمه که امام عقله؟ عقل با این همه تعاریف علم ائمه است. شما باید با اون میزان علوم ائمه عقل خودت رو راهبری کنی، توجه میکنی که بیفته تو مسیر خودش، درست بفهمه. تواضع لازم داره، مبارزه با شهوات لازم داره، خیلی ریاضت‌های مختلف جامعه که بعد شما بتونی این بگی ادراک من ادراک عقلانی بود. ولی کی گفته ادراکی تو عقلانیه؟ تو داری فکر میکنی عقلانیه، با وهم قاطی شده، با تصورات و خیالات غلط قاطی شده، با محدودیت خودش نگاه کرده. مثل که شما از یک سوراخ نگاه میکنید و یه چیزی رد شد، بابا این دوم فیل بود، فیل بود، این پاش بود، این کمرش بود، این خرطومش بود، شما نگاه میکنید میبینید ستونی رد شد، ستون میبینم. بابا تو داری از دید ناقص نگاه میکنی. اون کسی که بالای ساختمون نشسته با دید جامعه داره نگاه میکنه، شما باید یک سره دید تو با او چیکار کنی؟ چک کنی. میگه چی دیدی؟ میگه من یک درخت دیدم. میگه این درخت نیست، این پای فیل بود. مثال میزنم. یا خیلی پای فیل باشه. حالا اینجوری نگاه میکن. بعد پای بعدی رو که میبینی شبیه، میگه ها اینم درسته، من درخت میبینم، اینم پای فیل. چون عقلتو ناقصه، عقلتو تک بعدی نگره. پس باید عقل خودتو با عقل کلی چیکار کنی؟ پیوسته هی عرضه کنی، هی تطبیق بدی. این اصل مطلب امام میخوان اینو بگن. حالا شما اگه ادله دیگه ای دارید برای اینکه عقل مستقل خود چیزی میفهمه و چیزی دیگه، اون بحث دیگه، ادلتون بیارید. به این حدیث ربطش ندید. این حدیث اونو نمیگه، این حدیث چیز دیگه میگه. معلومه داره چی میگه. فکر میکنم وقت تمام شد، بس از اینجا به بعد جلسه بعد.
چه مکمل خوبی برای بصائر شد.
بله.
این خیلی چیز باز
محکم‌تر میکنه. و صلی الله علی محمد و آله.